Bismillahirrahmanirrahim. بحث در آن بود که مراحل رشد و تطور انسان در قرآن تا چه حد و با چه پیام‌هایی مورد توجه قرار گرفته. بعد از آن که حدود 40-50 آیه مرتبط با مراحل رشد جنینی و تمرکز ما هم مراحل رشد بعد از تولد تا پایان زیست دنیوی بود و متعرض شدیم، نکاتی را تا کنون عرض کردیم که یک بار دیگه هم مرور کوتاهی میکنیم. یک نکته آن بود که مراحل حیات انسان از ما قبل عالم طبیعت تا بعد از عالم طبیعت و دنیا در برخی از آیات مورد توجه قرار گرفته. این یک نگاه خیلی کلان بود که به کل حیات انسان در ادوار قبل و در و بعد از دنیا توجه شده، که ظاهراً مرحوم علامه طباطبایی هم چند تا رساله دارن راجع به این که قبل انسان قبل از دنیا و در دنیا و بعد از دنیا و آیاتی به این مسئله اشاره کرده بوده. من جدیداً به یاد ندارم که اون رو دیده باشم، اگر قدیم دیده باشم. خب این یک بحث خیلی کلان بود، اما غیر از این نگاه خیلی کلان، نگاه های دیگری هم در قرآن بود که آیاتی به اون اختصاص داشت. نگاه این که فقط ادوار جنین رو بررسی بکنه، حالا خیلی مجمل یا مقداری باز در حد 5-6-7 مرحله، این هم یک دسته بود. یک دسته هم آیاتی که تمرکز بر حیات دنیوی داشت و مراحل اون رو بیان میکرد، اون هم چند گروه بود از آیاتی که به اجمال به این ادوار اشاره میکرد تا آیاتی که مثلا به 3-4-5 مرحله اشاره میکرد و آیاتی هم که جنین و دنیا رو با هم مطرح میکرد. این هم حالا تنوع در توائفی از آیات بود. این یک مسئله که تنوعی و گروه بندی در آیاتی که متعرض ادوار، مراحل و تطورات وجود انسان یا حیات انسان در این دنیا داشت، همونطور که یک گروه هم به ادوار نوع بشر توجه داشت، کما اینکه گروه های دیگری هم هست که به ادوار حیات جامعه بشری توجه داره که اونو دیگه ما اصلا ورود نکردیم. این یه طبقه بندی بود که در آیات بود. نکته دیگری هم که اشاره شد این بود که قرآن در همه این بیان تطورات و مراحل و ادوار یک نگاهی به مسئله مبدأ داره، از باب این که اینها آیاتی است که خدا را نشان میده توجه داره. در این فلسفه و هدف یه مطلبی را اشاره کردیم که اینم نکته مهمی است در قرآن، و اون این که قرآن وقتی که میخواد آیات خدا را بیان بکنه در اینجا خیلی سراغ اون امور خفی و نهان نمیره، یا به عبارت دیگه سراغ یک آیاتی که یه زمانی بعد کشف میشه، نمیدونم امثال اینها، مستقیم و واضح و مفصل نمیره. این مشی قرآن دیگه که بیان للناس میخواد باشه، میره سراغ همون چیزای مکشوف و عادی، میخواد بگه اینا عادی نیست، همین چیزای عادی چیزای بسیار مهمه. شما یک لحظه فرض کنید که کسی از عالم عدم پا به عالم وجود بگذاره، یه دفعه بینه عجب همین جنینی که داره شکل میگیره این خیلی پدیده عجیبیست، انشعنا و خلقنا آخر خیلی پدیده عجیبیست، یا خود همین چیزی که با چشم عادی دیده میشه، زمین و دریا و آسمان و تطورات و تحولات، اینا همه ما چون معنوسیم اینا رو چیزای عادی و معمولی میگیریم، قرآن میخواد نگاه رو تغییر بده به همون چیز معنوس عادی. بنابراین تمرکز قرآن وقتی میخواد بشر را به سمت خدا دعوت بکنه، آیات رو به اون نشان بده، تمرکز رو اونیست که بشر از آغاز تا انجام و در همه احوال و شرایط علل اصول داره اینا رو میبینه و میگه همینا پدیده های عجیبیست، پدیده های الهام بخشیست، نشان دهنده است، آیات خداست. این درس قرآن، توجه قرآنه که به عبارت دیگه تمرکز قرآن رو همین آیات مشهوده. البته گاهی هم یک گوشه ای میاد قرآن و یخلق ما لا تعلمون، یخلق ما لا تعلمون، نمیدونم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین و یخلق ما لا تعلمون در اونجا هست و از این قبیل، به غیر عمد ترونها. نمیخوام بگیم که اشاراتی به اون آیات خفی و لایه‌های پنهان و اون چی که در گذر زمان به تدریج عقل بشر کشف میکنه ندارد. چرا داره؟ اما تمرکز و تمرکز قرآن بیشتر روی همون امور مشهود و محسوس این عالمه. این یه قانون کلیست قرآن که تمرکز قرآن در بحث مبدأ و همینطور معاد بر ارائه قدرت خدا، علم خدا، حکمت خدا، وجود خدا، وحدت خدا در آینه آیات آشکار و موجود و محسوس همه انسان ها، از کودک تا بزرگ، از قرن قبل از قرون میلادی تا پایان تاریخ، چیزایی که همگان در همه احوال علل اصول میبینن، حس میکنن، لمس میکنن، با اونها رابطه دارن و به خاطر نگاه غرق دنیویشون و مستغرق در دنیاشون اون لایه آیویت را نمیبینه. خود اون لایه را نشان بده تو همین آیات مشهود. این علل اصول در قرآنه، ضمنی که البته اونو نفی نمیکنیم. قرآن نگاه های ثانوی جانبی هم دارد به اون چه که در گذر زمان پیدا میشه، یخلق ما لا تعلمون، به غیر عمد ترانه ها، یا در دقایق جمله ها و آیات ممکنه که قرائن و شواهدی پیدا بشه برای اینکه این آیه چیزایی که یه زمانی نمیدیدن دیده. اینو نفی نمیکنیم، منتها در این نکته اخیر البته با احتیاط برخورد کرد. این همون تفسیر علمی قرآنه که با استفاده از پیشرفت‌های علمی میخواد بگه قرآنم به این نظارت داشته. این علل اصول قبوله، اما خیلی جای احتیاطه. به سادگی نمیشه بگیم این اشاره به دی ان ای داره یا کروموزوم داره یا این اشاره به سیاه‌چاله ها داره یا این اشاره به گردش مثلا زمین و خورشید داره. زود نمیشه این قضاوت کرد، باید اون دائره دلالات عرفیه را رعایت کرد، البته با توجه به این که ظرفیت دلالت قرآن یه ظرفیت فراتر از روایات و به خصوص فراتر از محاورات خیلی عادی و عرفیه. نه، این محاوره الهی است، با یک احاطه‌ای بر عالم داره این آیات نازل میشه و صادر میشه. این هم یه بحث، این حالا یه بحث کلی راجع به قرآنه که مباحث مبدأ و معاد قرآن بر مدار آیات و براهین واضح تو این عالم طبیعت میچرخه. این اصله، اما نمیخوایم حصر در این بکنید. بله، گاهی هم گوشه‌ای میاد قرآن که به ازلا و ابعاد پنهانی که بعدها کشف میشه در عالم اشاره میکنه و در آیاتی هم که حتی همین امور طبیعی میگه نوع چینش آیه و الفاظ و واژگان و تراکیب اون هم احیانا میتواند به یه لایه هایی که بعدها علم کشف میکنه توجه داشته باشه، میتواند شدنیه، وجودم داره، اما باید با دقت با این برخورد کرد. این یه مسئله کلی است. و البته یه بحث دیگری هم وجود داره، اونی که استدلالات قرآن استدلالات مبتنی فقط بر عالم طبیعت و در مثلا برهان نظم و آیات اینجوری است، یا فراتر از اینم اون استدلالات نظری تر، عقلی تر، پیچیده تر هم داره. اونجا هم الکلام الکلام، حالا با یه تفاوت، اونجا هم علل اصول قرآن روی این چیزایی که معقول تره برای بشره میچرخه در استدلالات و ارجاعاتش، اما در این حال نه، اونجا استدلالات عقلی و شهودی و اینها به طور جدی وجود داره که اون دیگه در جای خودش. این حالا یک
جام با یه احتیاطی بعضی از آیات رو برای
اینکه اونجا هم البته احتیاط داره که بگیم این حالا داره عین این تقریر برهان دور و تسلسل رو میگه، یا برهان صدیقین رو میگه، و یا اون بحث های عرفانی رو بخصن میگه. اونجا هم طبعا احتیاطش خیلی مهمه. حالا اصولا اونجایی که میخواد قرآن یا علم یا فلسفه یا عرفان تطبیق داده بشه، این سه تطبیقی است که نمیشه نفیش کرد، ولی خیلی باید محتاط بود و تلاش کرد که در همون دائره دلالات و ظهورات حرکت کرد. اگر از ظهورات بخوایم عبور بکنیم، قاعدش روایاته، باید اونم در چارچوب روایات ما به سمت تأویل بریم. گرچه حالا عنوانی که احتمالی کسی مطرح بکنه در حد احتمال نامون بابش واسه و بسته نیست. در صورت حالا برگردیم به بحث خودمون. اینم یه بحث بود که ذیل مباحث به عنوان قاعده کلیه و قواعد کلی در تفسیر لازمه که مورد توجه قرار بگیره. منطقه این کلی اون واضحه گفتنش، وقتی وارد تطبیق میشه دیگه جای بحث های زیادی داره. حالا گرایش تفسیر علمی قرآن خودش گرایشه، یا تفسیر معطوف به علم طبیعی، تفسیر مربوط به علم انسانی، تفسیر معطوف به علوم فلسفی، و یا تفسیر معطوف به عرفان و علوم شهودی. این حالا گرایش هاییست در تفسیر قرآنی که قواعد خود داره. ما فعلا یه نکته خیلی کلیش رو که جزء امور روشنم هست مورد تأکید قرار دادیم. خب اینم یک بحث بود. و اما حالا بیایم وارد اون بحث جدیتر خودمون بشیم. بحث دیگر این بود که نگاه قرآن در بیان این آیات چه نگاهی است، چه فلسفه هایی مد نظر قرآن کریم در بیان این ادوار حیات انسان در این عالم طبیعت هست. خلقکم من ضعف ثم من بعد ضعف قوه ثم بعد قوه ضعف و شیبه، یا آیات دیگر متعددی که 5-6 تاش خیلی قرر اون آیات بود، چه فلسفه‌ای رو دنبال میکنه. اون چه که تا الان گفتیم اینا بوده: یک، نگاه خدا و قرآن کریم در بیان این مراحل و سیر و سیرورت و تطور آن است که در آینه این سیرورت و تطور مبدأ را نشان بده. حالا این سیرورت هم که میگیم در ذیل اون این نکته را هم توجه بکنید که قرآن وقتی میاد سراغ آیات برای اینکه از اونها روزنه ای به سمت خدا و مبدع بگشاید، گاهی تمرکز بر یک پدیده است، میگه این آیه الهی است، اون آیاتی کذا. گاهی تمرکز بر سیرورته، بر تطور و تحوله. هر دو روی کرد در قرآن وجود داره. روی کرده آن که آیات را انحلالی و به شکل مستقل یه پدیده ای را نشان دهد، بگه این آیه است، و یه روی کردی که بیاد کینونت و سیرورت و تطور و مراحل را نشان بده. در باب انسان هم همینطوره، یه جایی یک ویژگی انسان را بیان میکنه، ویژگی طبیعت را بیان میکنه، تمام. اما در قرآن و کثیری از آیات اون تطور و تحول و سیرورت مورد توجهه، چه در عالم طبیعت، در اون تطورات عالم طبیعت، چه در تطورات جنینی یا تطورات دنیوی انسان. آیاتی که ما تا کنون دیدیم بسیاری از اونها ناظر به سیرورت و تحول و حرکت و تطور انسان بود. این حالا یه نکته‌ای که در پرانتز بهش اشاره شد. حالا این نگاهی که به مراحل تطور و کینونت و سیرورت انسان شده است در این آیات که ملاحظه کردید، با طیفی که این آیات داشت، اولین فلسفه به حکمتش توجه دادن به مبدأ بود که آیات متعددش ملاحظه کردید. دوم اون هم عبارت بود از معاد و اینکه در همین آینه نشان دهد که می شود این کینونت و سیرورت استمرار داشته باشه. بعضی آیات به این می شود توجه داشت که استغراب نداشته باشید، تعجب نکنید، میشه این ادامه داشته باشه. بعضی هم با یه مقدماتی می گفت حتما ادامه داره، اصلا نمیتونه اینجا متوقف بشه. این دو نگاه مبدعی و معادی بود که طبیعیست در بیان آیات، چه آیات که به پدیده ای متفردن توجه میکنه، چه به اونجایی که به پدیده های متوالی و مترتب و متطور اشاره میکنه، این نگاه مبدعی و معادی وجود داره. تو این تطور و تحول نگاه معادی قوی تره، یا حالا وجود داره که در اون جایی که به پدیده خاصی به شکل متفرد نگاه میکنه اینقدر این برجسته نیست، در حالی که اون نگاه مبدأ در هر دو قسم وجود داره. همه چیز آیات الهی است. اگر فرض بگیریم هیچی نبود، یه دفعه همین لامپی که الان اینجا روشنه دیده میشد، یا این درخت دیده میشد، هیچی دیگه هم تطور و تحول دیده نبود، این میشد آیه، فقر است و ممکن و آیه و امثال اینها. اما وقتی تطور میاد، ضمن این که اون نگاه آیویت مبدأ تقویت میشه، یک چیز قوی تری نسبت به معاد داره که این سیرورت و تطور نشان دهنده معاده. حالا این دو روی کرده مبدعی و معادی، انا لله و انا الیه راجعون، چیزی که در این آیات دیدیم الا ماشاءالله. البته در اون بخش مبدع گاهی توجه به وجود خداست، گاهی به وحدت خداست، گاهی به حکمت خداست، گاهی به علم خداست، گاهی به قدرت خداست. وجود و صفات خدا در آیاتی که مراحل تطور رو بیان میکنه و آیه های الهی رو بیان میکنه مشهوده. هر جایی یکی از اینها، گاهی جامع اینها در بحث مبدأ محل توجهه. پس اون نگاه اول مبدأ است، با این طیف و تنوعی که در ارجاع به مبدأ وجود داره، وجودش و وحدتش و صفاتش، که خیلی جا البته به اون حکمت و قدرت و حکمت و علم توجه میشه. در بخش معاد خب تمرکز بر اینه که یا اون حجاب تعجب رو برداره، یا با افزودن مقدماتی استدلال بکنه که آینده‌ای وجود داره. این هم نکاتی است که ذیل این دو نگاه وجود داره. البته نگاه‌های دیگری هم وجود داره که مثلا در باب خودسازی انسان، ما غرک به ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، این آیه 6 سوره انفطاره، در اونجا هم به نحوی داره مراحل رو میگه. هفته قبل هم اشاراتی ظاهرا کردیم، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یه جوری داره مراحل و ادوار را با تعابیری غیر از اون آیات دیگر بیان میکنه. ولی روی کرده اون چیه؟ این صرف ارجاع به مبدأ یا مستقیم ارجاع معاد نیست، یه جوری فلسفه خودسازیه. توجه ما قدرک به رب نکل کری، مغرور نشو به این خودت را، تطوراتت را، ضعفت را، ارتباطت را با خدا، این را بدون. این مقدار پایین تر اومده از اون سطح. بله،
آیات اولیش اشاره به معاد داره، قیامت.
قیامت اون هم هست. بله، میخوام بگیم بله بله، آیات اصلا مربوط به قیامت و ایناست. منتها اینجا ما غرک به رب کل کریم، این جدای از اون هم اطلاقی داره. ما غرک به رب کل کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ضمن این که در سیاق معاد هست خودش ظرفیت اطلاق استقلالی هم داره، یعنی آیه جدا معنا داره. ما غرک به رب کل کریم، خدایی که این نعمت ها به تو داده، چرا به او در خودسازی به او توجه نمی کنی؟ من اینجا نوشتم حالا ذیل اونها یه فلسفه سوم خودسازی آدمه، که آدم آیات رو که میبینه و خدا رو توجه میکنه، یه بازیش هم به خودش داره که از لحاظ اخلاقی و روحی که ما قدرک برم بکر کنیم، شأن تو این نیست که اینجا فریب بخوری، مغرور بشی. این نظام خلقت و این عنایت الهی اقتضای این داره که هوشمند برخورد بکنی، دقیق باشی، خودت رو بسازی. این هم یه فلسفه خودسازیه که در اینجا ذیل همین بحث مبدأ و معاد قرار میگیره. این دو سه تا حالا فلسفه های اصلی مسئله است که در این آیات مد نظره، با تفاصیل و ریزکاری هایی که اشاره کردیم یا اشاره نکردیم. تأکید بر قدرت خدا، مخلوقیت انسان، وابستگی انسان، ضرورت خودسازی، تأکید بر معاد، اینها چیزهایی است که در این آیات به طور مستقیم دیده میشه. اما
چه گفت که هدفداری و تکامل هم؟
بله، هدفداری و تکامل، اینا هدفمندی هم من اینجا نوشتم، اینا بردیم زمین معاد دیگه. که و اول اون آیه هم میفرماد که اون آیه شریفه که صدا، اون آیه که صدا داشت بخونید، اول آیه بود الان ان کنتو فیرهی به من البعث، که ایحسب الانسان ان یترک صدا علم یکن نطفتا من منی یمنا ثم کان علقتا فخلق فسبا. من ریز اینا رو 7-8 تا نوشتم، ولی تو مبدأ و معاد و خودسازی جمع کردم که حالا ما غرک به رب کل کریم، ایحسب الانسان ان یترک صدا و امثال اینها. یعنی غیر از این که داره میگه خدا و اوصاف خدا یک، و معاد و تطورات معطوف به آینده دو، یک نگاه های خودسازی و معنوی در شناخت انسان، ضعف انسان، ارتباطش با خدا، ضرورت خودسازی، ضرورت توجه معاد، اینا هم ذیل اینها به صورت امور فرعی ذیل اون مبدأ و معاد قرار میگیره. اینا نگاه هاییست که وجود داره. تا اینجا خب یک بحث مبسوط مفصلی بود که انجام بزیم. اما اون سؤالی که اینجا وجود داره این است که غیر از اینها اون نگاه مراحل تربیت یا خودسازی به معنای خاص در اینا وجود داره یا نه؟ به عنوان فلسفه غیر از این 3-4 فلسفه ای گفته شد، مراحل خودسازی یا تربیت که اینجا میگفتیم، یعنی این که هر مرحله ای با نوعی از تکالیف و شدت و ضعف و نوع تکالیف مرتبط باشه، شبیه اونی که تو اون 7 ساله ها گفته میشه دیگه، تو این 7 سال اینا، تو اون 7 سال اونا، که تکالیفی حالا چه برای خودسازی یا برای دگرسازی وصل شده باشه با این سن و این مرحله از رشد. اگر این باشه اون وقت میگیم به مراحل تربیت هم قرآن توجه داره، اگر نباشه میگیم همه این 50-60 آیه‌ای که نگاهی به مراحل تطور و تکون انسان داره فقط داره تطور رو بیان میکنه، برای اینکه بگه معاد، برای اینکه بگه مبدا، برای اینکه بگه این آیات رو میبینید خودت هم رو بشناس، برای اینکه خودسازی بکنی. تا این اندازه پیام تربیتی داره، یعنی خودسازی بکن. اما مراحل تربیت یعنی اینکه این مقطع با این دستورات ارتباط داره. این تو آیات هست یا نیست؟ این حالا همه 7-8 جلسه ما برای این رسیدن به این سوال بود. خب در اینجا ابتداعا ممکنه به کسی بگه که نه، چیزی ما حس نکردیم تو این آیات. حتی اون آیه سوره نحل که آیه 20 سوره نحل بود دیگه، یا حجرات بود، سوره حجرات، نه نه، آیه ای که زینت هم و تفاخر هم و تکاثر هم فلان باله بله؟
آیه غافر بود،
نه غافر نبود، همان 20 حدیده آیه رو، آیه مشهور که انما الحیات دنیا لهو و لعب و تفاخر و تکاثر فالاموال و الاولاد. حتی اون ممکنه کسی بگه که این آیاتی که ما آیه غافر، آیه مؤمن، آیه حج، آیه مؤمنون، آیه حدید و 7-8 آیه‌ای که برجسته تر بود و سایر آیاتی که مقداری مراحل کمتری را بیان کرده بود، تو اینا هیچ کدام بحثی از این نیست که این مرحله با این تکالیف ارتباط داره، با این وظایف ارتباط داره، اینجور چیزی تو قرآن نیست. بنابراین مراحل تربیت اگر بخواید پیدا کنید جاش همون روایات و روایات عدیده به کثیره‌ای که بحثم کردیم، خود ما در فقه تربیت و جاهای مختلف بحث کردیم، از اون روایات 3-7 سال تا کذا و کذا و کذا. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه ما تو این دلالات اینها که چرخیدیم چیزی از این قبیل نیافتیم. بله اینا خدا بیان میکنه برای ارجاع ما به خداوند و فلسفه معاد، برای ارجاع ما به مبدأ، به معاد، و برای اینکه تو این مناسبات خودمون رو بیابیم و ضعف خودمون، ارتباطمون با خدا مغرور نشیم، توجه بکنیم که اینیم، اینطوری پیدا شدیم، اونجا میرسیم. اینا درست، این نگاه های تربیتی عام وجود داره، اما نگاه مرحله تربیتی و توزیع تکالیف بر این مراحل، این وجود نداره. این پاسخ ابتدایی است که ممکنه کسی بده. این پاسخ هم خیلی پاسخ ساده هم نیست، ظاهرش هم همینه. اما ممکنه در نقطه مقابل کسی حالا با یه استدلالاتی بگه نه، شاید اینها ربط به مراحل هم داره و با ذم آیاتی یا عرض شود که مقدمات و قرائنی گفته بشه که بی ارتباط هم نیست. برای این روی کرده دوم که روی کرده خفیتره و دشوارم هست، دو عرض شود که تقریب و تقریر میشه مطرح کرد. یکی از اون تقریرها اینه که اون آیاتی را که ما ملاحظه کردیم اقسام و توائفی بود و بعضی از اونها تعابیری را در بر داشت که اون تعابیر ممکنه حلقه وصلی بشه برای اینکه ما بگیم یه نگاهی هم ولو به نحو دلالات عرض شود که غیر بیان در اینها وجود داره. مثلا آیه سوره روم که از غرر آیات در مراحل رشد در حیات طبیعی است، می‌فرمود که الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه. این مضمون اینجا با تعابیر ضعف و قوه آمده بود، ضعف آغازین و ضعف پایانی به یک دوره قوتی که دوره میانی برجسته است، یعنی که از حدود تکلیف مثلا شروع میشه میاد تا میان سالی اونها. خب اینجا تمرکزشون مفاهیم ضعف و قوه است. در آیات دیگر مستقیم عنوان ضعف و قوه نیامده، ولی به حمل شایع باز همین وجود داره. مثلا تو آیه سوره غافر خلقکم من ترابتون من نطفت اینجوری ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغو اشدکم. این بلوغ اشد هم در چند آیه بود که بلوغ اشد همون دوره نیرومندی و توانایی بود که حالا سنینش از پایین از حدود تبلیغ زیر 18 سال اونها تا 18 سال در مبدأ گفته میشد، در منتها هم تا 30 مثلا 40 به حتی گاهی بالاتر از 40 هم گفته میشد. ثم لتکونو شیوخا، اینم در این آیه که باز اون تطور ضعف و قوهی و تعاقب مراحل ضعف و قوه در این آیات بود. عرض شود که در بعضی آیات دیگر هم اشاره‌ای به این مسئله بود. در این دو آیه که مقداری وضوح داشت این تطور و تعاقب ادوار ضعف و قوه، و عرض شود که در غیر از این دو آیه در مثلا در آیه حجم پنج حجم اینجوره و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. این چند آیه این تعاقب مراحل قوت و ضعف را با تعبیر قوت و ضعف یا قریب به اون بیان میکرد. خب این را اگر ما ببینیم به عنوان یک مقدمه که عناوین قوت و ضعف در این آیات مورد توجه قرار گرفته، بعد بیایم سراغ به آیاتی که می‌فرماد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، رو وسع در تکلیف تأکید داره. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، آیه دیگر. یا آیاتی که می‌فرماد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، و آیاتی که مثلا خذوا ما آتیناکم بقوه که بنابر یکی از احتمالاتش، حالا نمیخوام وارد تفسیر ریز بشیم، و از این قبیل آیات و توائفی از آیاتی که به نحوی تکلیف را تکالیف را گره زده به قوت و ضعف، و اینکه خدا این کار خداست، خدا در قوت و ضعفش این در ببخشید تکالیفش این قوت و ضعف ها را میبینه و مطابق اونها جعل میکنه. این گروهی از آیاتی که اینو میگه. از اون طرف آیاتی هم که تکلیف را به نعمتها و امثال اینها چی میکنه، ولی تسألون یوم اذن عن النعیم، خدا وقتی نعمتی داد از اون سوال میکنه، و از نعمتهای مهم هم اون قدرت و توانایی و علم و امثال اینهاست. این حالا آیاتی است که در این زمینه وجود داره. ممکنه کسی بگوید که یه قدم بیاد جلو بگی که این آیات رو ببینید و این آیاتی که در بحث ما داریم، اینا رو با هم مقایسه کنید، حداقل اینو نشون میده که خداوند در تکلیف هایی که قرار داده این مراحل رو دیده. حالا تا شما اینا ببینید اون یه گام دیگری لازمه. خدا بعید نیست که بگیم این آیات رو که ما کنار هم قرار بدیم بینشون یک رابطه‌ای برقرار بکنیم، از لحاظ محتوا و مضمون یه خطی میده که لااقل حالا این گام اوله که خدا در جعل قوانین و مقررات اینا رو توجه کرده. یعنی دوره ضعفی که طفولیت و ضعف تناسبش این نیست که تکالیفی به اون شکل قرار داده بشه. بعد قوه است، متناسب با اون قوه خداوند تکالیفی قرار میده، بعد هم تکالیف رو فتیلش پایین میکشه وقتی که به سمت ضعف میره در عبادات و در امثال اینها. این یک مرحله است که این بعید نیست کسی در این حد بتونه از آیات چنین استفاده بکنه، و این البته مؤید میشه به اون نکته دومی که در این بحث هست و اون آیاتی که به نحوی بعضی از تکالیف عبادی یا معاملی را به اون بلوغ اشد گرسه. اون آیات هم خب آیاتی است که کمک میکنه به این برداشت در این مرحله که ما عرض کردیم. اون آیاتی که میگه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده، داره گره میزنه یه تکلیف الهی را با این مرحله خاص. یا ایها الذین، اون در سوره انعام به اسراء، اون لا تقربوا مال الیتیم، یا در سوره نساء وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. خدا حکمی را از معاملات خودش و قیمومت و پایان قیمومت را گره زده به اون بلوغ اشد که مرحله مهمه. در سوره نور هم که اون مربوط به اون اذن و اینهاست، لیستعدنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، اینجوری، و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستعذنوا. اینا نمونایی از اینه که این مراحل در جعل تکالیف خدا مورد توجه بوده. این یه بحثه که تا اینجا به نظرم قابل دفاعه، یعنی میشه بگیم اون آیات قوه و ضعف و چی و چی اونها مقایسه بکنیم با این آیاتی که تکالیف رو گره زده به این مسائل، و با ذم اونایی که در یتامه و امثال اینها بود، این دو سه گروه از آیات رو کنار هم قرار بدیم، یک گام میشه برداشت که بگیم تکالیف الهی با این مراحل رشد، میشه بگیم از خود قرآن هم میشه بگیم داره استفاده میشه که یه ارتباطی داره. البته یک نگاه کلی، ارتباط کلی رو میشه از اینا استفاده کرد. این هم حالا یک گام اوله که برداشته میشه تا گام بعدی که انشاءالله هفته آینده.